أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که ویروس کرونا یکی از مصادیق شرور هست و بحث شرور از زمانهای قدیم مورد بحث و بررسی بوده و این مسئله به شکلهای مختلف و با رویکردهای مختلف در فلسفه اسلامی، در کلام اسلامی، در فلسفه دین و کلام جدید و همینطور در نزد برخی ادیان مثل ثنویه مطرح بوده و هر کدوم یک شبهه خاصی است و جواب خاصی میخواد و بعد از اون هم راجع به معنای شر صحبت کردیم. در نهایت گفتیم که شر به الم و رنج برمیگرده، همونطوری که متکلمان اسلامی گفتن و همینطور فیلسوفان علم هم به این مسئله اشاره کردن و بلکه بعضا تصریح کردن و در فلسفه اسلامی هم لااقل یکی از معانی شر و شرور این معنا گفته شده، ولی ما به نظرمون میرسه که همه شرور در نهایت به این برمیگردن، به این درد و رنج برمیگردن و اگر مسئله حادثه‌ای هیچ گونه درد و رنجی نداشته باشه به اون شر گفته نمیشه و مورد سوال قرار نمیگیره. یعنی این شبهاتی که ما میخواییم اونا رو بررسی بکنیم دیگه مطرح نمیشه. و گفتیم که در این حال همین شر به همین معنا دو معنا داره. یکی شر اولیه که همون لذت، خیر و شر اولیه که به همون معنای لذت و رنجیه که ابتداعا به نظر میرسه و ما از یک چیزی لذت میبریم یا رنج میکشیم، اما یک خیر و شر نهایی هم هست که در نهایت باید ببینیم که این مسئله آیا در واقع به نفع ماست یا به ضرر ماست. مثلا ممکنه یک چیزی رو ما لذت ببریم از چیزی، یک لذت آنی ببریم، اما در نهایت به ضرر ما تموم بشه در دنیا و در آخرت. که گفتیم اینم در نهایت به ضرر ما تموم میشه، یعنی در نهایت دوچار یک عذاب و رنجی میشیم. حالا یا در دنیا مجازات میشیم به خاطر اون لذت نامشروع مثلا، و یا در آخرت، یا نوعاً در هر دو. و اون عذاب و اون درد و رنج خیلی بیشتر از این لذتیه که میبریم. لذا گاهی بعضی چیزا در نگاه نخستین خیره ولی در نهایت شره، و بالعکس گاهی در نگاه نخستین شره و در نهایت خیره. و این رو هم اضافه کردیم که خیر و شر به لحاظ نهایی در اختیار خود انسان، نه خدا. یعنی این ما هستیم که با موضع گیری های خودمون و با انتخاب های خودمون مشخص میکنیم که هر پدیده ای چه خیر و چه شر، خیر و شر اولیه، در نهایت آیا خیر باشه یا شر. اگر ما در مقابل خیرات اولیه و شرور اولیه، یعنی در مقابل درد و رنج ها و در مقابل لذت ها موضع گیری درستی انجام بدیم، هم لذت ها و هم رنج ها تبدیل میشه در نهایت برای ما به یک لذت ابدی. و اگر در مواجهه با همین در واقع خیرات و شرور، یعنی لذت ها و درد و رنج ها، ما مواجهه نادرستی داشته باشیم، هر دوی اینا، یعنی هم شر به معنای اولیه و هم خیر به معنای اولیه، تبدیل میشه به شر نهایی، یعنی عذاب ابدی. خب بنابراین اون خیر شر در واقع نهایی در اختیار خود انسانه و شبهی در اونجا وجود نداره، چون خود انسانی که تعیین میکنه که خیر و شر نهایی چی باشه، خودش تعیین میکنه که بهشتی باشه یا جهنمی باشه. خب پس این هم راجع به معنای شر. امروز میخواییم به اصطلاح اون موضع گیری اول، یعنی رویکرد اول که گفتیم رویکرد فلسفه دینه، اول که گفتیم به این جهت، چون در رویکرد فلسفه دین و رویکردی که نوعاً در غرب وجود داره، به خصوص غرب معاصر که در کتاب‌های فلسفه دین هم همین منعکس شده، شبه شرور به عنوان یک شبه در مقابل اصل وجود خداست. در رویکردهای دیگه مثل رویکرد کلام اسلامی یا رویکرد ثنویه، شبه شرور در مقابل به اصطلاح صفات خداست، حالا صفات مختلف خدا. الان هم شما نگاه بکنید به فضای مجازی، میبینید که شبهاتی که وجود داره در واقع همون رویکردهای چهارگانه که حالا ما سه تاشو در واقع بحث میکنیم، عمدتاً همین رویکردهاست، منتها حالا با یه زبان خیلی ساده بیان میشه. شما نگاه کنید ملحدین و کسانی که روشنه به اصطلاح افراد ملحدن که این شبهات رو در واقع مطرح میکنن، به این صورت مطرح میکنن که اگه خدا وجود داره پس این ویروس چرا اینجوری شده، اگه خدا وجود داره پس چرا این ویروس رو نابود نمیکنه، حالا این راجع به اصل وجود خداست. بعضی ها نه، اینو راجع به ائمه مطرح میکنن، راجع به مثلا ذریح و نمیدونم مسجد و اینا، خانه خدا مطرح، نه راجع به اصل وجود خدا. گرچه خیلی از اونا هم که مسجد و نمیدونم خانه خدا و حرم و اینا رو مطرح میکنن، در نهایت برمیگردونن به خدا و میگن خدایی نیست. پس این ببینید، حالا یا آگاهانه است این یا ناآگاهانه است، ما کاری نداریم، ولی اصلش در واقع به کتاب فلسفه دین برمیگرده. میدونید فلاسفه دین در واقع دو گروه هستند، یک گروه ملحدین، یک گروه هم مؤمنین، که هر دو گروه هم فعالن، فیلسوفان دین هستن، تفلسف میکنن راجع به موضوعات دینی، تحلیل عقلی میکنن. بعضیا مثل جان هیک مثلا مؤمنه، یا رابرت مری هیو آدامز و بعضی دیگران، شلایر ماخر. بعضیا هم نه، ملحدن، مثل مکی که تا آخر عمرم ملحد بود، یا آنتونی فلو که در اواخر عمرش از الهاد در اومد ولی یه عمر کتاب نوشت در رد دین، خب در اواخر البته به دین بازگشت. به هر حال یه عده هم به اصطلاح فیلسوفان دین ملحد هستن. اون فیلسوفان دین ملحد مهمترین دلیلشون در رد وجود خدا همین شبهه شروره که حالا امروز میخوایم همین رو بحث بکنیم، و همینه که امروزه با اومدن کرونا در واقع بهانه است. کرونا یک وسیله شد که همون مطالبی که تو کتاب‌های تخصصی مطرح بود و مؤمنین، فیلسوفان دین مؤمن اونا رد می‌کردن، اونا اشکال می‌کردن، همون اومد تو عرصه جامعه و تو فضای مجازی به شکل‌های ساده. ولی اصل مسئله همینی که امروز بحث خواهیم کرد. خب در واقع فلسفه دین گفتیم که شبه شرور به عنوان چالشی در برابر اصل وجود خداست، بلکه به عنوان در واقع یکی از دلایل یا تنها دلیل یا لااقل مهمترین دلیل ملحدین هست در رد وجود خدا. لذا آقای جان هیک میگه که ببخشید، پترسون و دیگران نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی میگه که مسئله شر جدیترین نقد عقلانی بر اعتقاد به وجود خداوند است، تا آنجا که هانس کونگ متأله آلمانی این مسئله را پناهگاه الحاد خوانده است. حالا این تعبیر پناهگاه الحاد که ظاهراً اولین بار آقای هانس کونگ که متکلم آلمانی هست، الهیدان آلمانی هست، اون این واژه رو به کار برده و در کتاب‌های فلسفه دین این تکرار میشه، این واژه پناهگاه الحاد که نشون دهنده اهمیت بحث شرور هست. که حالا چنان که در ادامه هم بحث خواهیم کرد، خب این شبه شرور، مسئله شر، کلن این مثل یک شمشیر دولب است، هم بر علیه دین به کار رفته، هم اگر شرور نبود بر اساس روایات اصلا انسان خدا رو بندگی نمی کرد. اگر این مشکلات و به اصطلاح اینا در برای انسان وجود نداشت، اصلا انسان انا ربکم الاعلی می گفت و ادعای خدایی میکرد. یعنی همین مریضی و بدبختی و ایناست که ما رو به سوی خدا میبره. از اون ور همین بدبختی ها باعث شده که یه ادعی بر اساس این یک استدلالی به پا بکنن بر رد وجود خدا. خب این شبهه و این اشکال یا این دلیل به اصطلاح به صورت‌های مختلفی تغییر شده که مهمترین اون به دو شکله. یکی به این شکلی که افرادی مثل جان مکی تغییر کردن که گفتن اصلا وجود شر متناقض و ناسازگار با چند تا از صفات الهی است که اگه اون صفات نباشه یعنی خدا وجود نداره، یعنی یا باید شر وجود داشته باشه و خدا وجود نداشته باشه، یا باید خدا وجود داشته باشه و اون چند تا صفت و شر وجود نداشته باشه. اینا در واقع گفتن اصلا وجود شر متناقضه، یعنی وجود شر به این معناست که خدا وجود نداره، چون خدا یعنی موجودی که مثلا این سه تا صفت رو داره، این دو تا صفت رو داره، این صفات با شر تعارض داره و شر وجود داره. پس حالا من تغییرش البته دقیق عرض خواهم کرد. به هر حال در این حد در اینجا میگیم که شر با اصل وجود خدا، البته بر اساس صفات اصلی که اگه اونا نباشه خدا نیست، تعارض داره، تعارض منطقی داره، اصلا نمیشه با هم جمع بشه. مثل وجود عدمه که نمیشه یک چیزی هم موجود باشه هم معدوم باشه، اینجا هم نمیشه هم شر باشه هم خدا باشه، یا باید شر باشه یا خدا، این تعارض در واقع منطقی. خب اسم این شبهه یا این استدلالی که حالا خواهم گفت اسمش هست مسئله منطقی شر، یعنی انگار یه تعارض منطقی وجود داره بین شر و وجود خدا. اما بعضی ها مثل ادوارد مدن، بله مدن، ایشون و برخی دیگران اینا نمیگن تعارض منطقی و در واقع تناقض و ناسازگاری وجود داره، اما وجودش رو قابل تبیین نیست بر اساس اعتقادات دینی، تعارض به اون معنا نیست. اما به هر حال آخه این شرور چرا، واقعا خدا چرا این شرور رو ایجاد کرده؟ یعنی معتقدند که اعتقادات دینی نمیتونه تبیین خردپسندی از شر ارائه بده. خب این رو میگن مسئله شر به منزله قرینه. پس مسئله شر، مسئله منطقی شر که در واقع میخواد بگه که اصلا شر با وجود خدا نمیسازه، و مسئله شر به منزله قرینه میگه که نمیگه نمیسازه، میگه بالاخره این جواب نداره، توجیه نداره. حالا این اینجا ما اینجا ما داریم به اصطلاح مسئله منطقی شر رو بحث میکنیم، چون این سخت‌تره و مشکل‌تره، بحثم بیشتر داره. حالا اون مسئله قرینه گرایی در ضمن مباحث روشن میشه، در ضمن جواب‌هایی که به این شبهه میدیم و همینطور در مباحث بعدی که مثلا حکمت‌های شروع رو بحث میکنیم، شر رابطش با حکمت الهی، حکمت‌هاش چیه، در ضمن این مباحث هم میگیم، بعدن هم میگیم به این در واقع شبهه دوم جواب داده میشه. اما اون که مهم‌تره شبهه اوله، یعنی مسئله منطقی شر. خب مسئله منطقی شر اگر بخوایم به صورت به اصطلاح خلاصه اون رو بیان بکنیم، به این صورت میتونیم بگیم که ادیان الهی ادعا میکنن که خداوند دارای سه صفت اصلیه، چون میدونید فیلسوفان دین خودشون نمیان اجتهاد بکنن در منابع بگن دین اینو میگه، میگن شما دینداران چی میگید، ما بر اساس حرفای شما بررسی میکنیم، اشکال میکنیم. خودشون نمیان بگن خدا مثلا از متون در میاد که این، میگن دینداران اینو میگن. همه دینداران معتقدن خدا علم مطلق داره، عالمه، علم یکی از ویژگیهایی که تو همه ادیان اومده، اونم علم مطلق، نه اینکه بعضی چیزا رو میدونه بعضی چیزا رو نمیدونه. دومی که خدا قدرت مطلقه، اینم در همه ادیان اومده، حداقل در ادیان الهی مثل اسلام، مسیحیت، یهودیت اومده. و سوم هم همه ادیان میگن خدا خیرخواهه، خیرخواه مطلقه، خیر ما رو میخواد. خب اگر این سه تا صفت باشه، اصلا خدا یعنی این سه تا صفت، یعنی این سه تا صفت صفاتی که بدون اینا خدا نیست. یه وقت ممکنه یک صفتی باشه، مثلا فرض بکنید که یک مثلا کاری خدا در واقع در عالم انجام بده، یک چیزی بیافرینه، مثلا یک موجودی رو. حالا اونو نیافرینه هم مسئله‌ای نداره، اما این سه تا صفت از صفاتیه که نمیشه که نباشه. یعنی حداقل بر اساس دیدگاه ادیان در واقع حتما باید این سه تا صفت رو خداوند داشته باشه. خب حالا این سه تا صفت با شر نمیسازه، پس اگر شر وجود داشته باشه این سه تا صفت یا حداقل یکی از این سه تا وجود نداره. وقتی این سه تا صفت یا یکی از این سه تا صفت یا دوتاش یا هر سه تاش وجود نداشته باشه، خدا وجود نداره. از طرف دیگه شر وجود داره، پس خدا وجود نداره. خب حالا چجوری ناسازگاری ایجاد میکنن بین شر و این سه تا صفت؟ بیان ناسازگاری اینه، میگن که شر، وجود شر در عالم یا به خاطر اینه که خدا علم به شرور نداره، جهل داره و این جهل خدا باعث ایجاد شرور شده، و اگه خدا میدونست جلوی ایجاد شر رو میگرفت. پس این که در شر در عالم هست، وجود داره شر در عالم، به خاطر اینکه خدا جاهل بوده به این شرور، اگه علم داشت جلوش میگرفت، چون جاهل بوده این شرور در عالم به وجود اومده. این یک. یا اگر خدا علم داره به شرور، نه میدونه که اینا شره، قدرت نداره که جلوشو بگیره، علم داره به شرور اما نمیتونه جلوشو بگیره، بنابراین شر در عالم وجود داره. پس منشأ تحقق شرور در عالم یا به خاطر اینکه خدا علم نداره که شر و لذا نمیتونه جلوشو بگیره چون علم نداره، یا علم داره ولی قدرت جلوگیری از اونو نداره، یا این، یا نه هم علم داره هم قدرت داره، هم میدونه اینا شرن و هم، حالا شر هم قبلا معنا کردیم دیگه، یعنی عذاب و درد و رنج، یا اون چیزی که باعث عذاب و درد و رنج میشه برای انسان ها، یا اینکه هم علم داره هم قدرت داره میتونه جلوشو بگیره اما خیرخواه نیست، خیر ما رو نمیخواد، شر ما رو میخواد، لذا شر رو آفریده. پس حتما اگر شری در عالم وجود داره، اقلا یکی از این سه تا صفت رو خدا نداره، یا علم نداره به خاطر همین شر رو ایجاد کرده، یا علم داره قدرت نداره لذا مجبوره که این شر رو ایجاد کنه، نمیتونه جلوشو بگیره، یا علم هم داره قدرت هم داره که جلوشو بگیره اما عمدن این کارو نکرده. چرا عمدن این؟ چون خیرخواه نیست، شرخواهه، شر خواسته، خیر نخواسته. پس بنابراین این سه صفت خدا، یعنی این سه تا صفت، شرم با این سه تا نمیسازه، حداقل با یکیش نباید باشه، و الا معنا نداره که خدا هم علم داشته باشه به شرور، هم قدرت داشته باشه روی شرور رو بگیره، هم خیرخواه باشه نه شرخواه. خب در این صورت نباید شری وجود داشته باشه، چون خدا میدونه، شر رو میدونه، جلوی شرم میتونه بگیره، خیرخواه هم که هست، یعنی شر ما رو نمیخواد، پس بنابراین نباید شری در عالم وجود داشته باشه. پس حالا که وجود داره، یکی از این سه تا صفت حداقل، یا دو تا یا هر سه تا، در خدا نیست. اگر در خدا این سه تا صفت یا یکی از این صفات نباشه، یعنی خدا نیست، حتما باید در خدا این سه تا صفت باشه. خب پاسخهای زیادی به این شبهه داده شده، بعضی از اینا قابل قبول نیست، حداقل از دیدگاه ما. مثلا انکار علم یا قدرت مطلق خدا که از سوی الهیات پویشی مطرح شده که خداوند هم اینجوری نیست که علم مطلق و قدرت مطلق و کمال مطلق باشه. نه، خدا از کاملتری موجود هست، اما این نیست که نقصی نداشته باشه، خدا هم داره تکامل پیدا میکنه، بنابراین این شرور رو یا نمیدونست یا میدونست ولی قدرت جلوگیری از اونا رو نداشت. خب اینو ما نمیتونیم بپذیریم، واقعا علم مطلق و قدرت مطلق از ویژگی‌های اصلی خداست و قابل این نیست که ما بگیم که نه خدا بله علم نداشت یا قدرت نداشت، این داشت قدرت و علم ولی مطلق نیست علم و قدرت دیگه، این شروع از دستش در رفته، اینو ما نمیتونیم بگیم. ما نمیتونیم، حالا الهیات پویشی وایت هد دیگران چنین اعتقادی دارن، ولی ما حداقل در اسلام و حتی در مسیحیت و یهودیت ادیان الهی نمیتونیم این جواب رو بدیم. بعضی هم از اون ور اومدن گفتن اصلا شری در عالم وجود نداره، که شر توهمه. حالا اینم به شکلهای مختلفی مطرح شده، مثل دین هندویی که میگه شر خیاله و ما دوچار تخیلاتیم و اصلا ماده خیاله، اصلا ماده، اصلا سیل، نه فقط سیل و زلزله شر در واقع خیاله، اصلا ماده، اصلا آب، اصلا زمین، اصلا این جهان کلا خیاله. در واقعیت روح هست و خدا که باید این روح به خدا برسه، این توهم ماده انسانو گرفته. خب ما اینو نمیتونیم بپذیریم که در واقع بگیم که اصلا ماده توهمه و بنابراین شروری هم که مادیان ویروس هم توهمه. ویروس کجا بود؟ خب ما اینو نمیتونیم بگیم ویروس یه واقعیتیه داره مردم رو اذیت میکنه میکشه، یعنی چی توهمه؟ یا مثلا فرقه در مسیحیت وجود داره، فرقه معرفت مسیحی که توسط خانم ماری بیکر ادی در آمریکا پایگذاری شده، در سرتاسر جهان هم به خصوص در آمریکا طرفداران زیادی داره، که اینا معتقدن که شر اصلا وجود نداره و اتفاقا بر این اساس هم درمان و مداوا هم میکنن. و خود این خانم هم تقریبا بر حالا مدعیه که امراض مختلفی داشته، بر اساس همین اعتقاد که شری وجود نداره مداوا شده و دیگران هم به همین صورت مداوا میکنه. خب ما اینا نمیتونیم بپذیریم. شر یه امر واقعیه، ویروس یه امر واقعیه، زلزله یه امر واقعیه و البته ما گفتیم اینا شر نیست، این نتیجه این در واقع شر، اون درد و رنجه. ما درد و رنج داریم میکشیم. ما داریم الان کسی که مریض شده تو بیمارستانه داره درد و رنج گزارش میدن از وضعیتشون، میگن ما شبا نمیتونستیم بخوابیم، درد و رنج میکشیدیم. در یکی از کلیپ ها شنیدم یه کسی، یه خانمی میگفت که من مثل این که یه تریلی چند چرخ در واقع از روی سرم رد میشد، اینقدر عذاب میکشیدم، داد میزدم. خب این درد و رنج هست، نمیتونیم اینا رو انکار بکنیم، بگیم نه اینا توهماته. پس اینجور جواب ها که بعضی جواب هایی که صفت علم و قدرت خدا رو زیر سوال میبرن و میگن نه کی گفته خدا هم علمش ناقصه. خدا هست، خدا رو ما قبول داریم، اما علم و قدرتش ناقصه، اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. جواب هایی هم که میگن شری وجود نیست، کی گفته شر وجود داره که حالا با صفات خدا منافات داره، اصلا شر وجود نداره، توهم اینا، اینا ما نمیتونیم قبول بکنیم. بنابراین باید بریم رو صفت سوم، یعنی بحث خیرخواهی خدا. خب من امروز میخوام جواب خودم رو در واقع عرض بکنم بر اساس عقل، قرآن و روایات، گرچه نمیخوام خیلی وارد قرآن روایت بشم چون خیلی روشنه و در واقع در آیات و روایاتی که عرض میکنم مثلا استناد میکنم به دعا. در مورد دعا دیگه باید هزاران دعا و روایت خون، دیگه نیازی به خوندن نیست، دعا دیگه امر مسلمه، دیگه ادعونی از تجب نکن. به هر حال بر اساس عقل و قرآن و روایات ما میخواییم ببینیم بر اساس دین، دین واقعی، یه وقتی کسی جواب میده بر اساس مبانی خودش، مثلا الهیات پویشی بر اساس مبانی خودش میاد جواب میده، خب اون جواب برای خودشه، ما که اون الهیات پویشی رو قبول نداریم. ما جوابمون باید هم با عقل سازگار باشه. حالا الهیات پویشی جوابش با عقل سازگار نیست، ادله‌ای که علم مطلق و قدرت مطلق رو برای خدا اثبات میکنن نمیسازه با این جواب. و همینطور قرآن و روایات، دین میگه خدا همه چی میدونه، همه چی قدرت مطلقه، البته هر چیزی که ممکنه نه محالات. بنابراین جواب ما باید هم مطابق با عقل باشه، هم مطابق با متون مقدس، حالا در اسلام قرآن و روایات، در مسیحیت، در یهودیت هم متونی که اونها به هر حال قبول دارن. من به نظرم میرسه که باید رو صفت سوم، رو علم و قدرت اصلا نباید بحث بکنیم، اون سر جای خودش. عمدتا باید بحث بیاد رو بحث خیرخواهی. پس نباید شر رو، ببینید ما چهار تا گزاره داریم، خدا عالم مطلق است، قادر مطلق است، خیرخواه مطلق است، شر وجود دارد. از این چهار تا علم مطلق است رو ما قبول داریم، قدرت مطلق است رو هم قبول داریم، شر هم وجود داره رو هم قبول داریم، نمیایم بگیم شر نوجود نداره، توهمه. بحث رو میبریم رو گزاره سوم، خیرخواهی. اینو با تحلیلش کنیم. البته ما میتونیم به دو صورت وارد بحث بشیم در بحث خیرخواهی. یکی این که بگیم، نوعنم همینجوری بحث کردن، بگیم خیرخواهی خدا با وجود شرور منافاتی نداره. چرا؟ جلسه پیش بحث کردیم شرور، شرور ابتدایی، اگر انسان انتخاب درست بکنه مقدمه خیرات نامتناهیه. شرور متناهی مقدمه خیرات نامتناهیه. یعنی خدا این عالم آفرید، به قول بعضی از 100 سال اولش سخته، این 100 سال رو با این شرور مواجه میشه، درست مواجه میشه، اونجوری که خدا دستور داده مواجه میشه، یک بهشت ابدی گیرش میاد. خب پس این شرور محدود باعث خیرات نامحدوده. خب این که عین خیرخواهیه، مثل این که ما میخوایم بریم استخدام بشیم، یه کسی ما رو استخدام نمیکنه یا استخدام میکنه، خود کدوم برای ما کار بهتری انجام میده؟ اونی که استخدام میکنه. ولی ما رو استخدام میکنه یعنی چی؟ یعنی ما رو به خدمت میگیره، یعنی از ما کار میکشه، یعنی ما رو به زحمت و عذاب و سختی میندازه، اما در نهایت حقوق به ما میده، ما بر اساس اون حقوق تشکیل خانواده میدیم، زندگی میکنیم. پس این در واقع خیر ما رو میخواد که ما رو استخدام کرده، ولو این کاری که از ما میخواد بالاخره زحمت داره. پس یک جواب اینه که ما بگیم آقا این که شما میگید خیرخواهی مطلق خدا با شرور منافات داره، نه منافات نداره. چرا؟ بر اساس بحثی که جلسه پیش گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم، که خداوند شرور رو قرار داده لیبلوکم، به اصطلاح بله، یبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون، کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن. در آیات دیگه میگه بشر الصابرین. خب پس این شرور در واقع ناملایمات اومده که ما در مقابل اون صبر بکنیم و به بهشت ابدی و در همین عالم هم به سعادت دنیا و آخرت برسیم. خب این یک جواب که به نظر من درستم هست. اما جواب دوم که کمتر من حداقل ندیدم، حتما هم گفتن دیگرم ولی من ندیدم تا ها، این بیانی که من میخوام بکنم اینه. البته اصل مطلب رو چرا گفتن، خیلی ها گفتن، متکلمان ما در بحث اصله اصلش رو گفتن، برخی متکلمان غربی هم، الهی غربی هم عرض به خدمت شما اینو گفتم، ولی با این بیانی که من عرض میکنم باز با اونا فرق داره. همینجا من شما رو ارجاع بدم به یک مقاله از یک متکلم آمریکایی به نام رابرت مری هیو آدامز که من ترجمه کردم در دهه 70 در مجله کیهان اندیشه چاپ شد، آیا خدا باید بهترین رو بیافریند. ایشون هم تقریبا تو همین فضا صحبت میکنه و به نظر من متکلمان ما که اصلح رو قبول نکردن، اکثریتشون، اونا هم تو همین فضا هستن، منتها حالا این تعبیر و این بیانی که من عرض میکنم یه مقداری متفاوته. اون بیان اینه که ما بیاییم رو اصل خیرخواهی این رو تحلیلش کنیم. اصلا خیرخواهی یعنی چی؟ خدا خیر ما رو میخواد یعنی چی؟ خب اون جواب اول ما اینو تحلیل نکردیم، گفتیم آخ، یعنی در واقع به ارتکاز واگذار کردیم، گفتیم چی گفته؟ شما میگه خیرخواهی با شرور نمیسازه، علم و قدرت رو گذاشتیم کنار، بحثی نداریم، بحث رو خیرخواهی و شروره. شما گفتیم نمیسازه، خدا عالم و قادر هم هست، خیرخواه هم هست، میگید با شر نمیسازه، میگه میسازه، چون خدا اینم خیر ما رو میخواد که شر داده برای اینکه ما برسیم به بهشت، اینم عین خیرخواهیه. اما مفهوم خیرخواهی رو اینجا دیگه ما تحلیل نکردیم. الان در جواب دوم میخوایم تحلیل کنیم. میگیم خیرخواهی مطلق یعنی چی؟ خواهی یعنی اراده کردن دیگه، خواستن یعنی اراده کردن. خیرخواهی یعنی خداوند اراده کرده است خیر رو. خدا خیرخواه است یعنی خدا اراده کرده است خیر رو. مطلق هم که یعنی مطلق خیرات رو. پس خیرخواهی مطلق یعنی خداوند اراده کرده است، خداوند همیشه خیر انسان رو اراده کرده است. خب این معنای تحت لفظی. اما این اراده یعنی چی؟ خدا اراده کرده همیشه خیر برسونه به انسان، این اراده یعنی چی؟ اراده ما میدونیم در قرآن، روایات، در خیلی جاها، در علم کلام هم این بحث مطرحه. اراده دو قسمه، اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده تشریع یعنی همون امر و نهی، همون خواستن خدا که به صورت احکام خمسه خودشو جلوه‌گر میکنه. این اراده تشریعی خداست. مثلا اراده تشریعی خدا اینه که ما عبادت کنیم، خدا رو نماز بخونیم. اراده تشریعی خدا اینه که دروغ نگیم، ربا نخوریم. اینا اراده تشریعی خداست. اراده کرده خداوند تشریعاً این که ما کارهای خوب بکنیم و بریم بهشت. خب این یه معنای اراده است، اراده به معنای اراده تشریعی. حالا اینا ببینیم چجوری میشه. یکم اراده تکوینی که به معنای کنه، کن فیکون، یعنی خدا اراده میکنه که این تحقق پیدا بکنه. خب اگر منظور از خیرخواهی مطلق این خیرخواهی، یعنی خواهی یعنی اراده کردن خیر، خیر انسان به صورت مطلق، اگر منظور از این اراده خواستن خدا، اراده خدا، اراده تشریعی باشه، ما قبول داریم که خداوند خیرخواه مطلقه. یعنی خداوند تشریعاً اراده کرده که انسان به بهشت برسه. لذا اون چیزایی که در واقع ما رو به بهشت میرسونه رو اراده کرده، اراده کرده این گفته انجام بدید، اون کارهایی که ما رو به جهنم میبره و از بهشت دور میکنه اونا رو گفته انجام ندید. پس اون خیر یعنی اون چیزی که به نفع ماست. چه چیزی به نفع ماست؟ لذت‌های ابدی. اونا رو، اون مسیرهایی که ما رو به اونها میرسونه، اون رو خدا خواسته، همش هم خواسته. هر چیزی که ما رو به بهشت ببره، هر چیز مطلق، خدا اون رو خواسته. بنابراین خداوند خیرخواه مطلقه. یعنی یک چیز وجود نداره که به نفع ما باشه خدا اون رو نخواد. پس قبول داریم اگر اراده خیر خواهی، اینجا خواهی یعنی اراده به معنی اراده تشریعی باشه، میشه خیرخواهی مطلق تشریعی، ما میگیم قبول داریم خداوند از طریق اعطای عقل و ارسال 124,000 پیامبر و وصایای و جانشینان و امامان دیگری که معصومن و بعد از این پیامبران اومدن، از جمله بعد از پیامبر ما 12 امام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا اومدن، این 14 معصوم در اسلام و در ادیان دیگر هم پیامبران و وصایای اونها، خدا از طریق عقل و این پیامبران و این اوصیا و اولیا اومده ما رو به سوی خیرات سوق داده. این به معنی خیرخواهی خداست و ما قبول داریم. خیرخواه مطلق هم هست، واقعا همه خیرخواهی همه انسان ها رو خدا میخواد، میخواد همه انسان ها به خیر یعنی به بهشت برسن و هر چیزی که ما رو در واقع برسونه اون رو هم میخواد خدا، یعنی تمام اون چیزایی که در واقع ما رو به بهشت میبره خواسته. حالا خواسته دو جوره، یا امر به صورت امر وجوبیه یا استحبابیه. خب اما این معنا از شرور واقعا هیچ تعارضی، این معنا از خیرخواهی مطلق تعارضی با شرور نداره، با ایجاد شرور نداره اصلا. اینجا بس اراده، اراده تکوینی نیست که ایجاد و این حرفا نیست، اراده تشریعیه. یعنی خدا از ما میخواد که نماز بخونیم، کارهای خیر از ما میخواد، این اراده تشریعی خدا. این منافاتی با وجود شرور نداره، اصلا ربطی به هم نداره. شرور و خیرات، خیرات یعنی لذت ها، شروع یعنی رنج ها، این چه ربطی داره؟ اتفاقا بر اساس مباحث جلسه پیش، اتفاقا خود این شرور خدا ایجاد کرده و با اون خیرخواهی گفته مقابل این شرور صبر و استقامت کنید به بهشت میرید. یکی از مسیرهای رفتن به بهشته. یعنی خود این شرور نه تنها با این معنای از خیرخواهی خدا ناسازگار نیست، بلکه عین خیرخواهی خداست. و اصلا شرور ابزارهایی هست که با اون خداوند میخواد خیر دنیا آخرت رو به ما بده. یعنی همون اراده تشریعی خدا متعلقهای مختلفی داره. همون دستوراتی که خدا داده، یکیش اینه که دستور خود نماز خوندن اصلا درد و رنج یعنی زحمت داره، یا صبر کردن در مقابل مصیبت ها، این از اراده تشریعی خداست دیگه، و خیر ما رو در واقع خدا میخواد با این کار. بنابراین شرور نه تنها هیچ ناسازگاری با این معنای خیرخواهی نداره، بلکه ابزارهایی است برای خیرخواهی خدا. اما اگر مراد از خیرخواهی مطلق خیرخواهی تکوینی باشه، یعنی خداوند تکوینن اراده کرده که همه لذتها و خوشیهای دنیوی به انسان برسه، به این معنا، و هیچ شر، یعنی هیچ درد و رنجی یا هیچ اسباب درد و رنج، یعنی بیماری، یعنی نامنای ما به انسان نرسه. این خیرخواهی همون قاعده اصلیه که ما امسال از اوایل سال شروع کردیم، ولی متاسفانه این بحث کرونا اون رو قطع کرد و حالا انشالله در ادامه خواهیم داد این بحث رو. البته قاعده اصلیه خب دو تا تغییر عام و خاص داره، به معنای خاصش و معنای متأخرش که تو کلام مطرحه، نه معنای عام که شامل قاعده لطف هم میشه، اون بحثش جداست. اینجا قاعده اصلا به معنای خاص چیه؟ خاص و متأخر، یعنی اینکه خداوند همه لذت ها رو بده و جلوی همه رنج ها رو بگیره. خب اینا اکثر متکلمان امامیه و معتزله قبول ندارن، حالا اشاعره که کلا حسن قبول قبول ندارن، هیچی قبول ندارن، اونو اصلا خارج از بحثن. اما امامیه و معتزله اکثر متکلمان، حالا اینجوری نسبت داده شده که اکثر، حالا اکثرم نباشه، حداقل میشه گفت تعداد زیادی از متکلمان امامیه و معتزله اینو قبول ندارن. تعدادی هم قبول دارن، تعدادی هم قائل به تفصیلن که در جای خودش بحث شده. خب که گفتم این جواب رو در علم کلام ما هم هست، بعضی متکلمان غربی هم گفتن، به اینجا اشاره داشت، به این شق دوم. خب اگه به این معنا باشه، یعنی خدا اراده کرده همه لذت ها رو به ما بده و همه درد و رنج ها رو جلوش بگیره، میگیم این خیرخواهی مطلق نه ممکنه نه واجبه، یعنی این اصلا محاله، اصلا ممکن نیست تحقق پیدا بکنه. یعنی شما یه صفتی رو دارید به خدا نسبت میدید که محاله، مثل اینکه بگه خداوند یه سنگی درست کنه نتونه برداره، اصلا محاله، نمیشه اینو به خدا نسبت داد. خیرخواهی تکوینی مطلق هم به این معنی که گفتیم اصلا محاله. فرضم بکنیم که محال نباشه، واجب نیست بر خدا. نه ما خیرخواه نمیدونیم به این معنا، اولا خیرخواه به این معنا رو اصلا ممکن نمیدونیم، ولو سلم، این که تسلیم بشیم که ممکنه، که ممکن نیست البته، تسلیم هم بشیم، میگیم چنین، کدوم دین گفته خدا خیرخواه مطلقه به این معنا، به این معنای اراده تکوینی؟ بلکه نه تنها هیچ دین الهی اینو نگفته، بلکه ما الان چندین دلیل خواهیم آورد برای اینکه برعکس اینو گفته، چنین چیز را مطلقا نگفته. خیرخواهی به این معنا که همون خیرات اولیه، یعنی در واقع اراده تکوینی، کن فیکون کرده که تمام لذت ها رو ما ببریم، تمام لذت های ممکن رو، و اینکه هیچ رنجی نبریم. بله این معنا اگه چنین چیزی رو یک دینی معتقد باشه با شرور منافات داره. اگه کسی به یک خداوند خواسته تکوینن که همه لذت ها به ما برسه و هیچ درد و رنجی به ما نرسه، خب اشکال وارده، پس این رنجا چیه؟ رنجای به من، ببینید شرور هم که ما گفتیم شرور به معنای اولیه منظوره، خیر و شر اولیه منظوره، خیر و شر نهایی که گفتیم به اختیار و اراده انسانه، این که بحثش شد. ما الان داریم خیر و شر اولی رو بحث می‌کنیم، همین کرونا رو داریم بحث می‌کنیم، ویروس کرونا و سیل و زلزله رو داریم بحث، همینایی که مردم باهاش گرفتارن، باید به اینا جواب بدیم. نمی‌خوایم هم سر خودمون کلا بذاریم بگیم عدمی و هیچ چی نیست و توهم و عرض به خدمت شما که عدم و معدوم و توهم، اینا رو نمی‌خوایم بگیم. دیده تا عوض کن، نه واقعیتیه، این درد و رنج واقعیته، باید اینا جواب بدیم. میگیم آقا جان، اولا خیرخواهی مطلق به این معنا، بله اگه اثبات بشه که خیرخواهی مطلق به این معنا ممکنه و خدا هم این صفت رو داره، شر با این صفت نمیسازه. اما ما میگیم مثلا این چنین چیزی محاله و خدا چنین صفتی نداره، شمای به اصطلاح مکی ملحدی اینو به ما نسبت دادید، این صفت رو بعدن بر اساس این دارید به خدا و دین دارید اشکال میکنه. اصلا کدوم دین اینو گفته؟ حالا این تعبیریه که آقای رابرت مری هیود آدامز هم اونجا گفته، البته اون چون مسیحیه از متون مقدس مسیحیت و یهودیت آورده، گفته هیچ دین الهی از جمله دین یهودیت و مسیحیت چنین چیزی نگفته، هم ممکن نیست هم چنین چیزی رو دین این دوتا دین نگفتن. ما میگیم اسلام هم نگفته اینا. اما چرا محاله؟ چرا محاله؟ چون خیرخواه مطلق به این معنا یعنی چی؟ یعنی تمام لذت ها و خوشی ها رو به انسان ها خدا باید بده. خب مثلا مگه این ممکنه؟ هر لذتی که خدا به ما بده باز یه ذره بیشتر میتونه بده. هر چی شما بگید، هر لذتی که الان خدا به من چقدر لذت داده، من حساب کتاب کنیم مثلا میشه 100,000 تا، خب یکی دیگه اضافه کنه 100,001، خب تموم شد؟ نه، 100,002 تموم شد، 100,003 حد یقفی نداره. مطلق یعنی چی؟ یعنی تمام لذت، تمام نداره، اصلا هیچ وقت ما به تمام نمیرسیم. بنابراین اصلا این ممکن نیست که خیرخواه مطلق، اصلا این صفت ممکنی نیست، اصلا محال این صفت. بعضی گفتن نه، انسان ها محدودن، دیگه بیشتر از این نمیتونن لذت ببرن یا به شرور کمتری دچار شدن. خب این هم خلاف وجدانه. چه اشکال داره ما حالا دو تا لذت بیشتری ببریم، دو تا شر کمتر دچار بشیم؟ چه اشکال عقلی وجود داره؟ هیچ محالیتی وجود نداره. بعضی گفتن نه، ظرفیت ندارن انسان ها. خب ظرفیت رو هم خدا اضافه بکنه. من الان ظرفیت دارم که 4 بار در روز بخندم، یه ظرفیت هم اضافه کنه 5 بار بخندم، 6 بار بخندم لذت ببرم، این به جایی بر میخوره؟ نه. چنان که در بهشت چنین چیزی هست، ظرفیت انسان ها رو برده بالا، لذت های فراوان میبرن. لذت هایی که در بهشت ما میبریم بیشتر یا در این عالم؟ خب اونجا چی شده که ما این همه لذت میبریم؟ هم ظرفیت به ما داده، هم لذت ها رو به ما داده، هم اون چیزایی که با اون لذت ببریم و به ما داده، هم ظرفیت ما رو زیاد کرده که بتونیم لذت ببریم. خب در این عالم هم میکرد. پس بنابراین این جواب ها، یعنی این حرفا درست نیست. خدا میتونست بیشتر از اینم به ما بده و اینم حد یقف نداره. وقتی چیزی ممکن نشد نمیشه به خدا نسبت داد. پس خیرخواهی مطلق تکوینی ممکن نیست. بنابراین خدا هم این صفت رو نداره. پس شبهه شرور از اساس میره کنار. چون تمام این شبهه، ببینید وزن این شبهه رو خیرخواهیه. علم و قدرت رو که مشکل نداریم، علم داره قدرت هم داره. حالا یه الهیات پویشی که گفتن خدا علم و قدرت، اینا شازه، دیدگاه شازیه. ادیان الهی تاکید دارن که خداوند لا یخفا علیه شیئون فی الارض ولا فی السما، هیچی بر خدا مخفی نیست، خدا علم و قدرت مطلق داره. اون که بذاریم کنار، تاکید اصلی رو خیرخواهیه. این خیرخواهی به این معنای دوم، به معنای اول که منافات با شرور نداره، به معنای دومه که یه دونه شرم به وجود بیاد، که حالا هزاران هزاران شر در عالم هست که دائما این همه شرور و مشکلات، با خیرخواهی نمیسازه. چون خیرخواه یعنی کسی که خیرخواه مطلق، یه دونه شر هم نباید بذاره در عالم. خب در حالی که چنین چیزی اصلا محاله، چون خدا هر چقدر به ما لذت بده باز بیشتر از اون میتونه بده و حد یقفی نداره که شما بگی اینجا تمام شد، تمام شد، ظرفیت منو ببره بالا دوباره لذت به ما بده. پس اولا که این چنین خیرخواهی مطلق به این معنا اصلا ممکن نیست. ثانیا ما میگیم که خیرخواهی مطلق تکوینی اگرم به فرض بگیم که محال نیست و ممکنه، واجب نیست. چرا؟ چون این دادن لذت به انسانها این یه فضل و احسانه، عدل نیست که واجب باشه. عدل یعنی اون حق، اعطا کل ذی حق حقه. آیا ما حق داریم برگردن خدا که خدا همه لذت ها رو به ما بده؟ این حق از کجا اومد؟ ما حقی نداریم، فضل و احسانه. این همه نعمت به ما داده، فضل و احسان کرده، بیشتر از اینم میتونست بکنه، کمتر از اینم میتونست بده. بنابراین واجب هم نیست خیرخواهی مطلق به این معنا که همه لذت ها رو، همه خوشی ها رو به ما بده. این فضل و احسانه. فضل و احسان هم واجب نیست، اسمش روشه. عدل واجبه نه فضل و احسان، و بنابراین واجب نیست. حالا ما این مطلب البته روشنه، ولی برای این که به اصطلاح مدار بحث رو ببریم بیشتر استدلالی تر بحث بکنیم، حداقل اینجا ما دلایل زیادی میتونیم بیاریم که من 5 تا دلیل آوردم اینجا بر این که به اصطلاح که حالا در قاعده اصلح دلایل بیشتری رو خواهیم گفت که خیرخواهی مطلق به این معنا بر فرض محال که محال نباشه که البته محاله ممکن باشه باز واجب نیست. اجمالش اینه که فضل و احسان حق نیست، ما حقی نداریم، این اجمالش. تفصیلش این 5 تا دلیله. دلیل اول، دلیل اول اینه که ما هیچ دلیلی نداریم. آخه وقتی ما میخوایم چیزی رو به گردن خدا بذاریم، تکلیف بر خدا اثبات بکنیم، چیز رو بر خدا واجب بکنیم، باید دلیل داشته باشیم، دلیل عقلی محکم و یا دلیل نقلی محکم، که چنین دلیلی ما نداریم که بگیم خدا همه لذت ها رو باید به ما بده. اگه یه دونه لذت نده یا یه دونه شر بده، پس با اصل وجود خدا منافق. نه، ما دلیلی نداریم برای این مسئله. این اول. دوم اینه که اگر اینا واجب بود، دادن نعمت و لذت، در جاهایی که چیزی بر خدا واجبه اگه انجام نشه، عقل اون رو قبیح میدونه به صورت بدیهی. مثلا الان خدا اگر که ظلم بکنه به کسی، مثلا کسی رو مجبور بکنه به انجام گناه، بعد ببره تو آتش جهنم تا ابد بسوزونه، ما میگیم این عقلا قبیحه. خب این که بنده خدا گناهی نکرده، این که انجام خود اختیارن که انجام نداد، خدا او رو مجبور کرد، یا خدا از ما تکلیف ما لایتناهی بکنه، پرواز کن، خب من که بال ندارم چجوری پرواز کنم، قبیحه. خب اون عقل قبیح میتونه به صورت روشن و بدی. اما واقعا حالا اعطای همه لذت ها هم اینجوریه، الان یه لذتی خدا به من نداده و میتونه بده، من یه لذتی بیشتر از این ببرم، این الان نداده به من، ما تقبیح میکنیم خدا رو، میگیم قبیح عقلا، کار حرامی انجام داده، کار قبیحی انجام. چون این چیزی واقعا وجود نداره، هیچ عقل بدیهی و بیینی تقبیح نمیکنه اینکه خدا حالا یه لذت به ما نداده، نداده باشه. سوم بحث دعاست. خب من یالا آیات رو باید نمیارم، اینا ده مسلمات دینه. دعا یکی از مسلمات تمام ادیان الهی است که انسان ها دعا میکنن، خدا هم دستور به دعا داده، معصومین هم در دعا کردن، تو دعا هم نعمت های مادی و معنوی همش از خدا خواستن. خب اگر اعطای لذت های دنیوی بر خدا واجب بود که حتما انجام داده بود و جایی برای دعا نیست، چون اگه واجبه که انجام داده، ما دعا داریم میکنیم، فرض دعا اینه که انجام نداده، که از خدا میخوایم انجام بده، خدای پول برسون. اگه رسونده بود، اگه واجب بود که رسونده بود، پس بر خدا واجب نیست همه لذت ها رو بده، لذا ما از خدا میخوایم این لذت رو به ما بده، اون لذت رو به ما بده، این نعمت رو به ما بده، اون نعمت رو به ما بده، چون واجب نیست داریم از خدا میخوایم. اگه واجب بود که داده بود، وقتی داده بود چی رو میخوایم؟ پس اگر همه لذت ها واجب بود، دعا و خواستن این لذت ها لغو و بیهوده است، چون اگه واجبه که حتما داده، چرا دعا میکنیم؟ اینم دلیل سوم. دلیل چهارم اینه که ما به ما در دین اینجوری گفتن، اگه نعمت خدا داد، لذتی خدا داد، شکر کن، اگه نداد راضی باش به قضا و قدر. حالا من دیگه الان فرصت نیست، ضرورتی هم نداره واقعا، اینقدر آیات روایات در مورد رضا به قضا و قدر، نمیدونم ولو به شر، روایت عرض به خدمت امام صادق علیه السلام، اون روایت های مختلفی که حالا نمیخوام اشاره بکنم که بحث به طولانی میشه و جز مسلمات، یعنی نیازی نیست، به خصوص در مورد راضی بودن به قضا و قدر شر، و هم خیر هم شر، هر دو باید راضی باشیم. البته در مورد قضا و قدر خیر که همه راضی هم، اونی که تأکید شده در مورد شرور تأکید شده، در مورد اون جاهایی که نعمتی نداده، ولا وقتی نعمت داده که همه راضی هم. از لذت و نعمت که کسی ناراضی نیست، ناراضی بودن در اون جایی که خدا نمیده یک چیز رو به ما، اونجا باید راضی باشیم. با درد و رنج راضی بودن به قضا و قدر هنره. خب پس ما میبینیم هم عقل در واقع حکم میکنه که به این نعمت ها شکر بکن و اگه خدا نداد راضی باش، هم قرآن و هم احادیث از یک طرف ما رو در واقع دعوت کردن به اینکه شکر بکنیم، لا این شکرتم لا ازیدن نکن پادای، حتی آثاری براش گفتم، از طرف دیگه هم گفتن که اگرم نداد دیگه راضی باشی به قضا و قدر، نه اینکه بگی تو چه واجبه که بدی، حق ماست که همه نعمت ها رو بدی، حالا که ندادی چرا ندادی، باید بدی، یا اگه داد میگیم حق با واجب بود که بدی، وظیفته که بدی. نه، از اون ور گفتن اگه داد بگو دستت درد نکنه، حق من نبود، تو لطف کردی، کرم کردی، اگرم نداد حق من نبود، ندادی، راضیم به رضای تو. خب پس بنابراین نشون میده این دو مطلب، از یک طرف شکر و از یک طرف راضی بودن به قضا و قدر، اگه داد شکر، اگه نداد راضی باش، این دلالت میکنه برای اینکه دادن همه لذت ها واجب نیست، لذت چون واجب نیست، اگه میده میگه شکر کن، اگه نمیده راضی باش. خب اگه واجبه که چرا من راضی باشم، واجب حق منه، بده. خب اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم هم اینه که ما بلوجدان میابیم که بسیاری از لذت ها نیست، ما نداریم که میتونستیم داشته باشیم، دیگران دارن، بعضی لذت ها رو اون دیگران دارن، من ندارم، میتونستم داشته باشم، هیچ مشکلی هم نیست، چه بسان تلاش بکنم بهش برسم. اما به هر حال ما بلوجدان میابیم که در کل عمرمون یه لذت هایی رو نمیبریم، دیگران میبرن، بعضی اون لذت ها رو دیگران نمیبرن، ما میبریم. پس بنابراین همه لذت ها واجب نیست، چون ما همه لذت ها رو نبردیم، و اگه واجب بود باید همه لذت ها رو در واقع به دست می آوردیم و از همه درد و رنج ها رو، این لذتی که من میگم اون برایش هم درد و رنج دیگه. پس از اینجا ما نتیجه میگیریم که وقتم ظاهرا داره تموم شده به اتمام، نتیجه میگیریم که اگر خیرخواهی که با شر معارض شده، با وجود شر، لذا گفتن خیرخواهی هم جز صفات اصلی خداست، شر وجود داره، پس خیرخواهی نیست، خیرخواهی نباشه خدا نیست. ما در جواب اینو گفتیم، گفتیم خیرخواهی مطلق اگه به معنای تشریعی باشه خدا خیرخواهی مطلقه، اما این با شروع هیچ منافات نداره، چون این به معنای اینه که خدا تشریعا امر کرده که مسیر خوب رو برید، خیر رو خدا از ما خواسته، هر چی خدا امر کرده خیر ماست و هر چی نهی کرده شر ماست، بنابراین این خیرخواهی مطلقه و اینو ما قبول داریم، اما ربطی نداره به شروع، به سیل و زلزله. اما اگر خیرخواهی مطلق به معنای تکوینی باشه که البته ربط داره دیگه به شروع، یعنی خدا نباید جلو، یعنی خدا نباید بذاره که یه دونه شر در عالم باشه، همه لذت ها رو باید به ما بده، همه درد و رنج ها رو هم برطرف کنه، این معنا نه ممکنه خیرخواهی مطلق، چون هر چقدر لذت بده باز بیشترش هم میشه، تسلیم هم بشیم که نه ممکنه، محال نیست، که ما میگیم محاله، میگیم آقا چنین چیزی واجب نیست به پنج تا دلیل، و اینا فضله، این نعمت ها و لذت ها و جلوگیری از شروع اینا فضله، اگه بده میگیم دست در نکنه، ندهم که خب راضی هستیم دیگه به رضای خدا. خب این جواب ما. پس اونا سه تا صفت گفتن، این سه تا صفت رو با شر متناقض دونستن، شر وجود داره پس خدا وجود نداره، خدایی که این سه تا صفت یا یکی از این سه تا صفت رو نداشته باشه وجود نداره. ما میگیم آقا علم و قدرت رو قبول داریم، شر هم وجود داره، نمیگیم عدمه، عدمیه، نمیدونم توهمه، اینا رو هم نمیگیم، واقعیت درد و رنج وجود داره، اما میگیم که اینی که شما خیرخواهی یعنی چی؟ اگه خیرخواهی به معنای تشریعی باشه، خدا خیرخواهی مطلق هست، تشریعاً اما این منافاتی با شروع نداره، خیرخواهی تشریعی یعنی که همه امرای خدا به نفع ماست و همه نهیایی که کرده این کارو نکن چون به ضرر ما بوده، این خیرخواه مطلقه، اما این منافاتی با شروع نداره. اما اگر خیرخواه مطلق تکوینی باشه، البته اگه خدا خیرخواه مطلق تکوینی باشه با شروع نمیسازه، اما خیرخواه مطلق خدا نیست تکوینن، اصلا محاله که خدا باشه، اصلا ممکن نیست تحقق پیدا بکنه خیرخواهی مطلق به این معنا که ما بعد اینو بخوایم نسبت بدیم به خدا، امر محال رو نمیشه به خدا نسبت داد. بر فرضم که بگیم محال نیست، ممکنه، باز میگیم چنین چیز واجب نیست، در هیچ دینی چنین چیز رو واجب ندونستن، لذا به ما گفتن از خدا بخوا، ندادم راضی باش، داد تشکر بکن، بل وجدانم ما میابیم که خیلی چیزا رو خدا نداده. پس خیرخواهی تکوینی به این معنا همون قاعده اصلا به معنای خاصه که اکثر متکلمین ما قبول ندارن و به سید مرتضی شیخ طوسی و خیلی متکلمان ما در واقع این معنا رو قبول ندارن، و بنابراین وقتی ما این صفت رو به خدا نسبت ندادیم، یا به خاطر اینکه محاله و چیز محال نمیشه به خدا نسبت داد، یا به این دلیل که ما دلیلی نداریم بلکه دلیل داریم برای اینکه چنین صفتی خدا نداره، شبهه شروع از اساس در واقع میره کنار. و این حالا دیگه این شبهاتی که الان کرونا به وجود آورده، اگه خدا هست پس چرا این شرور وجود داره، این ریشه‌ش بود که گفتیم. و ما میگیم که هیچ منافات نداره، خدا هست شرور هم هست، چون شرور حکمت هایی داره که حالا بعدن بحث خواهیم کرد. شرور چه ربطی داره؟ حتما خدا باشه نباید شرور باشه؟ یعنی تمام این شبهاتی که توی این یک ماه و نیم، شبهات سخت، شبهاتی که اصل خدا رو زیر سوال می برد، که ما میدونیم به هر حال اینا از کجا، در واقع این ریشه این شبهات از کجا میاد، اینا در واقع برای سست کردن اعتقادات مردم. اصل تمام این شبهات با زبانهای مختلف، با بیانهای مختلف برمیگرده به، یعنی یه پیشفرض داره. اون پیشفرض این که خدا باید همه لذت‌ها رو به ما بده، همه رنج‌ها هم جلوش بگیره. پس حالا که این کرونا اومده، پس خدا وجود نداره. چون اگه وجود داشت باید جلوی رنج رو می‌گرفت. ما در جواب میگیم چی گفته که خدا باید همه لذت‌ها رو بده، همه رنج‌ها رو جلوش بگیره؟ اصلا چنین صفتی اصلا ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون خدا هر چی به ما بده باز بیشتر میتونه بده. ثانیاً واجب نیست. بله، شما اون وقت میتونید شبهات دیگر رو مطرح بکنید. از این شبهه دست بردارید، بگید که خب حالا ما نمیگیم با خدا منافات داره. همون شبهه در واقع به عنوان شر به عنوان قرینه. حالا پس برای چی شروع آفریده؟ برای چی این مرض و سیله؟ خب اون دیگه بس میره رو صفات دیگر خدا، نه اصل وجود. میشه شبهه شرور و حکمت، شبهه شرور و رحمت، شبهه شرور و عدالت، که اونو در جلسات بعد اونا را هم تک به تک بحث خواهیم کرد. البته ما جلسه بعد الان فرصت نشد، من الان جواب اصلی خودمون عرض کردم، اما چند تا جواب مهم دیگه هم که حالا گفته شده اونا را عرض میکنم. اون جوابا رو واقعا ما قبول نداریم، جواب اصلی همین جوابی که دادیم. ولی در این حال اگر فرصت شد جلسه بعد، حالا ببینیم تا جلسه بعد چجوری میشه، به اون جوابها هم اشاره بکنیم. بعد روال بعدی ما اگر اونا رو مطرح کردیم، جوابهای دیگه هم مطرح شد، میریم سراغ صفات خدا، صفت توحید، صفت عدل، صفت رحمت و صفت حکمت. و بعد هم اگر رسیدیم توفیقی بود، بحث دعا و بحث اهل بیت و اینکه اهل بیت چه جایگاهی دارن، شفا دادن اونا به چه معناست و این گونه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.